امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوش دل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بران جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می‌ریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نبات هم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، که ز بند غم ایام نجات هم دادند. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. سال روز میلاد نورانی و پر برکت حضرت زینب کبری سلام الله علیها انشالله مبارکتون باشه. مخصوصا به همه پرستاران عزیز امروز رو تبریک و شاد باش میگیم و بهترین ها رو براشون مسئلت میکنیم. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، امروز رو به شما تبریک.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم. من همین میلاد خجسته و مسعود و مبارک زینب کبری سلام الله علیها رو تهنیت و تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید انشالله، هرچی خوبیه، هرچی برکت نصیب شما و خونه های نورانیتون بشه. امروز هم میخواییم این غزل حافظ رو انشالله شرحش رو از زبان حاجای رنجبر عزیز بشنویم. دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادن.
نسیم تأثیر پذیر.
بله.
باد تأثیر پذیر. به همین خاطر وقتی از کنار یک خرمن گل عبور میکنه یا از لابلای گلها عبور میکنه، عطر و بوی گل رو با خودش بر میداره، تحت تأثیر رایحه گل قرار میگیره. همین نسیم، همین باد وقتی از کنار یک مزبله عبور کنه، بوی زباله رو با خودش بر می‌داره.
بله.
تأثیر پذیره. یه تعبیری داره مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در باب روح آدمی، فرماد اعتقادنا ان الروح کالریح.
چه خوب.
به اعتقاد ما روح آدمی مثل ریح میمانه، مثل نسیم
و باد،
مثل باد میمانه. یعنی چطور نسیم لطیفه، روح هم لطیفه. چطور نسیم دیده نمیشه، روح هم دیده نمیشه. چطور نسیم باد تأثیر گذارند، روح هم همینطور. و چطور نسیم از کنار گلها عبور کنه، رائحه گل میگیره، از کنار زباله ها بوی زباله رو، روح آدمی هم همینطوره. تأثیر پذیر. قرآن رو اگر تشبیه کنیم به یک مجموعه گل، به قول حافظ گفت قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس. انسانی که با قرآن حشر و نشر داشته باشه، انس و ارتباط داشته باشه، قطعا آیات الهی روی روح و روان او تأثیر میذاره. یعنی روح او عطر قرآن پیدا میکنه و اون چه که در روان آدمی باشه بر زبان آدمی خواهد بود. این یک اصل مسلمه. یعنی هر کسی رو که میخوای بشناسی، امیرالمومنین فرمود نگاه به زبانش کن، نگاه به کلماتش بکن، چون هرچه در روان آدمی است بر زبان آدم است. حالا شما وقتی غزلیات حافظ رو نگاه میکنی، میبینی دقیقا بوی آیات الهی میده و بوی عمل به آیات الهی رو به خودش داد. در همین بیتی که شما قرائت فرمودی، دوش وقت سحر است قصه نجاتم داد، و در آن ظلمت شب آب حیاتم داد. اولا بوی قرآن میده. دقیقا در قرآن شما چی میخونید؟ نجیناهم بالسحر. میگه ما یک کسانی رو در وقت سحر نجات دادیم. حالا حافظ میگه منم از همون جماعت، دوش وقت سحر از قصه نجاتم داد. اتفاقا قرآن میگه از غصه هم نجات میدیم. یه جایی داره نجیناه من الغم، ما رو نجات دادیم از غصه. فرمولش هم مطرح میکنه، میگه هر کسی بخواد از غم و از غصه نجات پیدا بکنه راه داره. راهش اونیست که ما میگیم. در ذکر یونسیه داره که یونس علیه السلام نادا فی الظلمات، خداوند رو در اون دل تاریکی ها صدا کرد که چی؟ گفت لا اله الا انت، مالک مملکت تویی به درست، سبحانک، تو منزهی، تو پاکی، تو بی عیبی، تو بی نقصی، انی کنت من الظالمین.
مشکل از من،
مشکل از منه. سبحانه که انی کنت من الظالمین. هر عیبی هست، هر نقصی هست از من. تو منزهی، تو اصلا معنا نداره عیب داشته باش. ببین اصلا خورشید که چشمه نوره میتونه جایی رو تاریک کنه؟ محاله، اصلا امکان نداره.
با هم جمع نمیشه،
جمع نمیشه. چشمه نوره. گل سرخ که رائحه خوشی داره میتونه یه فضای رو متعفن کنه؟ اصلا امکان نداره. خدا هم چشمه نوره. مگه میشه تاریکی غم، غبار غم بر دلی بنشانه. پس اگر غمی هست، اگر غصه هست، ریشه در رفتار خود آدمی داره. ما اصابه که من سیعتن فمن نفسه، که متن قرآنه، هر بدی، هر غمی، هر غصه هست، ریشه در خودت داره. هر چه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر جا میبینی یه غمی، غصه آمد سراغت، تردید نکن، یک جایی یک کاری کردی که محصول اون، نتیجه اون شده غصه، شده غم، ریشه در خودت داره.
بذرش رو خود ما کاشتی،
بذرش رو خودت کاشتی. ببین در سوره بقره خیلی عجیبه، داره بحث طلاق رو مطرح میکنه.
بله،
آیات آیات طلاقه. وسط آیات اشاره میکنه به نماز، که نماز بخونی. بعد دوباره بحث طلاق رو دنبال میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر الان سرنوشت شما، سرانجام شما به جدایی کشید، ارتباط شما داره با هم قطع میشه، ریشه در این داره که شما با خدا ارتباط نداشتید. این وسط دعوا نرخ تعیین میکنه. اگر با خدا ارتباط داشتید، من اصلها ما بین هو و بین الله، اصلها الله ما بین هو و بین الناس. اگر شما با خدا رابطه داشتید، با هم ارتباطتون به هم نمیخورد، با هم میساختید. اگر الان به جان هم افتادید، چون با اون ساختید، چرا نماز نخوندید؟ چرا با اون ارتباط نداشتید؟ توجه میکنید؟ این یعنی ریشه در رفتار خود شما دارد. شما اگه در خدا حل شده بودید، در هم حل می شدید. این دوتا حقیقا امکان نداره در هم حل بشن، ما یک در این آب حل بشن. اگر در آب حل شدن، در هم حل بشن. انسان ها تا در خدا حل نشن، محال در هم حل بشن، اصلا امکان نداره. ممکنه کنار هم قرار بگیرن، زیر یک سقف باشن،
ولی
یکی نمیشن، یکی نمیشن، به وحدت نمیرسن. تزام میگه ریشه در خودت. یونس گفت ریشه در رفتار خودم داره، این غم ها، این غصه ها، تو منزهی. بعد قرآن میگه فستجب نالهو، تا اینجوری حرف زد، چون حرف که میزن از روی صدق میزن، بر زبانش نیست، در دلش هست. فستجب نالهو و نجیناهو من الغم، او رو از چنگال غم و غصه بیرون کشید. بعد جالبه میگه و کذالک ننجی المؤمنین. این کذالک های قرآن یعنی رسم ما اینه، شیوه ما اینه، مرام ما اینه، یعنی ما اینجوری نجات میدیم. یعنی هر کسی میخواد از غم و غصه نجات پیدا بکنه، باید مؤمن باشه، باور داشته باشه به این که ما منزهیم، خودش ظالم.
یعنی رسیده باشه،
رسیده باشه، نه که به زبان بیاد، واقعا باور کرده باشه. و کذالک ننجی المؤمنین، یعنی باور کرده باشه که اگر عیبی هست، اگر نقصی هست، ریشه در خودش داره، بر ما نداره. هر کس باشه ما نجاتش میدیم از غم، از غصه. حالا حافظ واقعا به یک چون باوری دست پیدا کرده که اگر منزهیست اوست و اگر خطاکاریست خودش هست، رضا نجات پیدا کرده. میگه دوش وقت سحر از قصه نجاتم داد. ببین بوی قرآن میده، ضمناً بوی عمل به قرآن هم میده. چرا؟ چون نشون میده که مرد سحره، و مرد سحر بودن از سفارش های قرآن.
المستغفرین بالاسحار،
قم اللیل الا قلیلا، نصفه و من قسمه قلیلا، او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. این توصیه قرآنه که شب پاره از شب، کمتر بیشتر، سحرخیز باش، بیدار باش. خب این نشون میده این مرد به این آیات الهی عمل میکرده. استراحت هم داره که هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و
ورد
سحری، یا جای دیگری داره که سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینه. پس بوی عمل به قرآن هم میده. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. وقتای افسانه بود که بله خداوند آب حیات رو در تاریکی قرار داده، هر کس به اون آب حیات دست پیدا بکنه حیات جاودانه پیدا میکنه. اسکندر رفت پیدا نکرد، جاودانه نشد. خضر رفت پیدا کرد، جاودانه شد. خب این افسانه است، ولی کنار هر افسانه یک حقیقتی است و اون حقیقت همین است که حافظ میگه، یه واقعا آب حیات، یعنی اون چیزی که مایه حیات روح و روان آدمی هست، خداوند در ظلمات و تاریکی های شب قرار داده. هر کسی اهل شب باشه، اهل سحر باشه، بالاخره یک روزی به این حیات و جاودانگی
میرسه،
زنده دل خواهد شد، زنده خواهد شد. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باد از جام تجلی صفاتم دادند. این خورشید یه ذاتی داره، یه حقیقتی داره و یک پرتوی داره، یعنی یک نوری داره و اون نورم یک شعاعهایی داره که این شعاعها به زمین میخوره، زمین جان میگیره، حیات پیدا میکن. خداوندم چشمه نوره، الله و نور، یک حقیقتی داره که اون حقیقت رو ما درک و دریافت نمیکن، مثل حقیقت خود خورشید. یک پرتوی داره، یک نوری داره و اون نورش یک شعاعهایی داره که این شعاع به هر کس خود زنده خواهد شد، مثل زمین مرده که روشن میشه، مثل زمین مرده که زنده میشه و به قول حافظ از خود بی خود میشه، یعنی یک جنس دیگری میشه، یک آدم دیگری خواهد شد. میگه این شعاع به من رسید، بی خود از شعشعه شعاع پرتو نور ذات الهی، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردم، باده از جام تجلی صفاتم دادم. تجلی یعنی آشکار شدن، هویدا شدن، پیدا شدن، نمود پیدا کردن. تجلی صفات یعنی این که صفات الهی برای انسان روشن بشه، آفتابی بشه، فهمیده بشه. یعنی انسان شیر فهم بشه که مثلا خدا جدی جدی رحمانه، هر کاری میکنه ریشه در رحمت داره. اصلا شما ببین جالبه، نقطه وجودی انسان، یعنی جایی که انسان در اونجا نطفش منعقد میشه بهش رحم گفته میشه. این نام رو خدا انتخاب کرد، خودش میگه این نام رو من انتخاب کرد. رحم از ریشه رحمت، یعنی این از همون ابتدا نظر به رحمت بوده، نظر به لطف بوده، تا انتها هم همینه. و هرچه از ناحیه ما به تو میرسه رحمته. مولانا یه جایی داره که بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. میگه شبید که میشه این فرشا رو آویز میکنن رو دیوار، شروع میکنن چوب زدن، چوب زدن، اونقدر میزنن میزنن که این گرد و غبارها از دل این فرش بیرون بیاد. چرا میزنن؟ فرش رو نمیخوان، اتفاقا چون میخوان میزنن. اگه نمیخواستن که میدادن یه دورگرد ببره یا میداختن توی پستوی، نه، چون میخوان میزنندش. چرا میزنندش؟ میخوان اون گرد و غبارها رو بیرون بکشن. رحمته، یعنی این چوب، این چماق، این زدن در دلش رحمت خوابیده، نوازش خوابیده، لطف خوابیده، سبکباری خوابیده. میگه انسان به یه نقطه‌ای برسه که هر اتفاقی که در زندگیش میفته، البته خودش رقم نزده باشه، هر اتفاقی که خداوند بر انسان رقم میزنه، به این باور برسه که واقعا خیره، واقعا رحمته. تجلی بکنه صفت رحمت الهی بر انسان. این تجلی صفت حافظ میگه میدونی مثل چی مونه؟ مثل این که انسان یه جام باده سر بکشه. چطور وقتی جام باده سر کشید مست و سرمست میشه و از خود بی خود میشه؟ کسی هم که صفات الهی براش تجلی بکنه، آشکار بشه، یعنی جدی جدی باور کنه که خدا غفاره، خدا ستاره،
در
خدا رحمانه،
پرده اون رزاق بودن خدا رو، کریم بودن خدا رو بفهمه.
میگه از خود بی خود میشه، مست میشه. میگه این باده رو به من چشاندن، این باده رو به من دادن، یعنی جدی جدی صفات الهی برا من تجلی کرد. من فهمیدم که با یک رحمان طرفم.
خیلی ادعای بزرگی.
فهمیدم که با یک رحیم طرفم. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. اولیاء خدا هم اینطورن، اونا مظهر خدا هستن واقعا. اونا هم وقتی که صفاتشون و حقیقتشون برای انسان تجلی بکنه، انسان رو از خود بی خود میکنن، اصلا از انسان دیگری میسازن، یه دنیای دیگری پیش روی انسان قرار میشن.
آیت الله به معنای واقعی.
آیت الله ببینید، یک شخصیتی آدم من ازش یاد کنه در تاریخ، میدونید قبیله‌ای بود به نام قبیله قفار. قبیله قفار اینها زرع و زراعت نداشتن، دام و دامداری نداشتن که از اون طریق ارتزاق کنن، امرار معاش بکنن.
بله.
بلکه اینها کسانی بودند که امرار معاششون، ارتزاقشون از راه دزدی و سرقت بود. اینا در گردنه ها کمین میکردن، قافله ها رو میزدن،
راه زن.
جالبه، اینا یه سردسته ای دارن به نام جناد تبن جندل، سردسته دزدان گردنه قبیله قفار. این به طور پیامبر افتاد. واقعا صفات پیامبر و حقیقت پیامبر بر اون تجلی کرده. ببین چجوری از خود بی خود میشه، چجوری پوست میاندازه، چجوری از این لاک در میاد، میشه کی، میشه چی. من اگر بگم شما اصلا حیران میشه، مات میشه. این جناد تبن جنده سردسته دزدان گردنه قبیله قفار میشه ابوذر
قفاری.
یعنی بی خود از خود میشه. چرا؟ چون پیامبر بر او تجلی میکنه،
چطور میشه؟ یه چیز دیگه،
اصلا یه شخصیت دیگه، یه چارچوب دیگری پیدا میکنه، یه نظام دیگری پیدا میکنه. که پیامبر به امیرالمؤمنین میفرمود به ابوذر بگو از این شهر بره، او خیلی داره مقاومت میکنه در برابر دشمنان ما، من خوف این دارم جانش را از دست بده. باده از جام تجلی صفاتم داد. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم داد. اون وقت ها سلاطین پادشاهان یک برگهی کاغذی دست نوشتهی به کسی می دادن، می گفتن این کاغذ رو می بری پیش فلانی، هرچی می خواهی بهت می ده، نیازات رو رفت بکن. به این می گفتن برات. حافظ میگه که می دونی اون کاری که اون شب با من کردن چه بود؟ چه مبارک سحری بود، اول چه سحر مبارکی مقتنمی، چه فرخنده شبی، چه شب خجسته ای، آن شب قدر. اصلا شب قدر بود برای من، اینقدر قیمت داشت که این تازه براتم داد. یه نوشته دادن دست ما، اولین بارم بود من به یک همچین چیزی برمیخوردم. یعنی حوالم کردن به یک کسانی که حالا میگه اون کسان چه کسانی بود. بعد از این روی منو آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم داد. میگه منو حواله کرد به یک کسانی که اینها آینه بودن، آینه هایی که وقتی برابرشون قرار میگرفتی وصف میکردن، توصیف میکردن، روشن میکردن جمال الهی رو. یعنی هر کس کنار اینها قرار میگرفت جمال حق براش تجلی میکرد، تازه خدا رو میفهمید.
آینه تمام نمای خدا بود،
آینه تمام نمای الهی بود. چه کسانی میتونن نباشن جز اهل بیت، جز اولیاء خدا؟ میگه اینا کسانی هستن که آینه وصف جمالن، یعنی آینه وار روشن میکنن برای تو جمال الهی رو، زیبایی حق رو،
و اون رو منعکس
میکنن. که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادن، یعنی در اونجا منو با خبر کردن نسبت به جلوه ها و چهره های ذات الهی. گفتن خداوند اگر بخواد به صورت یک انسان در چهره یک انسان تجلی بکنه میشه امیرالمومنین، میشه سید الشهدا، میشه علی ابن مسلم.
اینا خلیفت الله
است. من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم اینها به زکاتم دادن. خب ببینید بوی قرآن میده دیگه، در قرآن هست که مسئله زکات رو مطرح میکنه و میگه چه کسانی باید زکات بدن و به چه کسانی باید زکات بدن. و فی انبالهم حق معلوم للسائل والمحروم. میگه تو که دولتمند شدی، تو که دارا شدی و داراییت و دولتمندیت به یک حد نصاب خاصی رسید، تو بایستی محرومین رو، محرومینی که سائلن، دست دراز میکنن و جدی جدی هم محروم هستن، از اینا غافل نباشی،
اونا رو هم دریابی
برخوردار. میگه خب لله ملک السماوات و الارض، اون که دیگه داراییش در حد نصابه، منم که سرتاپا نیاز و فقر و گدا و استحقاقم، باید به من میداد، به من نمیداد
به کی باید؟
یعنی من به این نتیجه رسیدم که سرتاپا فقرم، سرتاپا نیازم. میخواد بگه اگر به این باور رسیدی به تو هم خواهند داد. مثلا فرمولش همین
یعنی نکته طلبکاری همین استحقاق در بازار،
استحقاق یعنی گدا بودن، نیازمند بودن،
باز رسیده به این
یعنی به این برسی که یه آدم مستحقی است. ما مستحق رو به کسی میگیم؟ به نیازمند میگیم دیگه. به این نتیجه برسی که نیازمند، مستحقی، نه محق. حقی نداری، مستحقی. مستحق همون چیز متداول عرفی، نیازمند. میگه آقا اینو بده به آدم مستحقی، یعنی به آدم
نیازمند.
میگه اگر این حالت در خودت احساس کردی و باور کردی که سرتاپا فقری، سرتاپا نیازی، کامروا میشی. اصلا شرط کام روایی و کامیابی همینه. چرا خدا به ما چیزی نمیده؟ چون ما باور نکردیم که چیزی نیستیم، باور نکردیم که چیزی نداریم. اگه به این باور برسیم، ما هم به یک چیزای دست پیدا کنیم.
انت الغنی و انا الفقیر.
من اگر کام روا گشتم و خوشدل،
چه عجب
جای تعجب نداره، مستحق بودم اینها به زکاتم دادن. یه جای دیگه هم داره که نصاب حسن در حد کمال است. ببین تمام زیبایی های تو در حد کمال به نصاب خودش رسید. وقتی به نصاب رسید باید دست به جیب بشی، باید زکات بدی. زکاتم ده که مسکین و فقیر، مستحق رو اونجا معنا میکنه، یعنی مسکین، یعنی فقیر. نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بران جور و جفا صبر و ثباتم داده. ولی یه ماده هست زرد رنگه و این ماده مثل زهر تلخه، بسیار تلخ. جنبه دارویی هم داره، برای درمان استفاده میکنه، بهش میگن صبر. به بردباری، حلم، شکیبایی هم صبر گفته میشه، چون تمام ویژگی ها رو داره. واقعا بسیار تلخه صبر، تحمل خیلی تلخه، خیلی سخته. و جنبه دارویی هم داره، واقعا درمان تمام دردهای بشر همین صبره. اگر انسان صبور بود، عجول نبود، به هر کجا که میخواست دست پیدا
مقاومت تحمله دیگه.
این متن قرآن دیگه، الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه. فرشته های آسمان میان و در خدمت او قرار میگیرن و به فرمان او و تحت فرمان او خواهند بود. حالا حافظ میگه هاتف، اون پیک، اون پیغام آور الهی، اون روزی به من مژده این دولت و جایگاه و شکوه داد، که من اهل صبر و ثبات شدم میخواد بگه هرگاه در خودت صبر و ثبات دیدی، این یه مژده است که تو میرسی. شرط رسیدن صبوریه که باید خودشون بدن، ثباته که باید خودشون بدن.
یعنی صبر رو هم از خودشون
باید خودشون بدن. اگر بدن این بشارت، اگر دیدی که صبوری، عجول نیستی، این یه بشارته، این یه مژده است که تو امروز و فردا بالاخره خواهی رسید.
و بشر صابری،
این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادم. این شاخ نبات یه سمبله، یه نماده برای یک امر شیرین، یک امر لذیذ. حافظ میگه، میگه هر کس به هر کجا رسید از یه شاخ نبات هایی گذشت. اصلا گذشت رمز توفیق در این عالم. ببین الان از جهت فیزیکی من عرض کنم، شما اگه اینجا نشستی، از خیلی جاها گذشتی که اینجا نشستی، از خونت گذشتی، از نمیدونم پارک و این بر اون بر گذشتی، همه رو پشت سر گذشتی اینجا قرار دادی. اگه این جایگاه رو پیدا کردی، جایگاه اجرا رو به شما دادن، به دیگری ندادن، چون از شما از خیلی چیزا گذشتی، خیلی رفتارها میتونستی داشته باشی، دورش خط کشیدی، خیلی نشست و برخواست ها داشتی، دورش خط کشیدی، خود تو حفظ کردی،
محدودیت هایی
تن دادی، از یه چیزایی گذشتی، الان این جایگاه رو پیدا کردی. مقامات معنوی هم همینطوره، رمزش گذشته. اگر یوسف یوسف شد، از یه شاخ نباتی به نام زلیخا گذشت تا یوسف شد. این متن قرآنه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا قرآن میگه مما تحبون، از اون چه که دوست دارید. حافظ تشبیه میکنه به شاخ نبات، شاخه نبات که سر تا پا شیرینه. قرآن میگه اگر از دوست داشتنی هاتون گذشتید میرسید. حافظ میگه اگر از شاخ نبات ها گذشتید،
تجلی های دنیایی
میرسید. یه چیزی میگه که برای شما ملموس باشه، محسوس باشه،
دل بستگی.
میگه اگر میبینید کلام من اینقدر شیرینه، رازی داره. من از شیرینی هایی گذشتم، شیرینی هایی سر را هم سبز شد، اینا طیب نبود، پاک نبود، حلال نبود، من از اینا چشم پوشی کردم. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادم.
شاید اون تلخی رو تحمل کردم.
تحمل اصلا شما وقتی سراغ شیرین نری احساس تلخی میکنه دیگه. تلخ هم که شیرینی هست و سراغش نمیره،
آره تلخ.
تلخ دیگه برای انسان خیلی سخته. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود. اینم خیلی لطیفه که میخواد بگه درسته، البته من همت داشتم، تلاش داشتم، کوشش داشتم، ولی فقط هم این نیست. همت حافظ و انفاس سحرخیزان، یه کسانی بودن، اهل سحر بودن، سحرخیز بودن، دعای اینها، نفس گرم اینها پشت سر من بود. یعنی صرف مجاهدت و تلاش و ریاضتم کارساز نیست. یه کاری بکنید که به دنبالتون دعای خیر خوبان باشه. من یه بار مثال زدم، گفتم این شوهای منقلی داری، زغالم داخلش گداختم هست، اگه یه باد بیزنی کنارش نباشه، این خاموش میشه آرام آرام. این دعای دیگران نقش اون بادبیزن
رو داره،
اونه که اینو شعله ور میکنه، اجازه نمیده خاموش بشه. همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود که زبندرم ایا
نجاتم دادند. خیلی ممنون، متشکرم آقا، نکات خوبی رو شنید، خدا خیرتون بده انشالله. خیلی ممنون از همراهیتون، ما هم دلگرمیم و دلخوشیم به دعای خیر فرد فرد شما دوستان خوبمون. حتما ما رو دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. مشرف بشیم محضر نورانی قرآن کریم و این روحمون رو در معرض این آیات نورانی قرار بدیم که طبق اون فرمایشی که ابتدای بحث جای رنج برفرمودن، مسئله روح، مسئله ریحه، انشاءالله روحمون هم مثل این آیات نورانی نورانی خوشبو بشه انشاءالله. صفحه 125 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 104 تا 108 سوره مبارکه مائده. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه. باز هم عید میلاد حضرت زینب سلام الله علیها مبارکتون باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. شاید خود سباب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت زینب کبری سلام الله علیها در سال روز ولادت ایشون و همه شهدای مدافع حرم حضرت زینب. مدت ها بود مترصد یک فرصتی بودیم تا تجلیل بکنیم و قدر شناسی بکنیم از شهدای مدافع حرم و همینجا سلام میکنیم به روح بلند و ملکوتی اونها که غریبانه و مظلومانه اندرب به هم یرزقون شدن. سلام میکنیم به صبر و عظمت خانواده های صبور شهدای مدافع حرم. انشالله هممون مشمول شفاعت حضرت زینب و عنایت اون حضرت بشیم، مخصوصا شهدای مدافع حرم و همه رزمندگانی که در این مسیر گام برمیدارند و جهاد میکنند. حاجای رنجبر خدمت شما هستیم و میشنم.
ببینید تمام توجه و تمرکز یک دونده روی خودش، یعنی حواسش جمع خودش، اصلا کار نداره که یک خیل عظیمی به تماشا نشستن.
بله.
هیچگاه پیش خودش نمیگه اینا همه راحت نشستن، چرا من این همه دوندگی کنم، چرا من این همه عرق بریزم. اصلا حواسش جمع خودشه، حتی با دونده های اطراف خودش هم کاری نداره. بله. کار خودشو میکنه. قرآن از نصایحش یکی همینه، میگه بیاد مثل این دونده باشی. علیکم انفسکم، بر شما باد خودهاتان، خودتونو بپایید، مواظب خودتون باشید، خودتون باشید، نگاه نکنید یه عده نشستن هیچ حرکتی، هیچ تلاشی، هیچ کوششی نمی کنن، راحتن، خوشن، اصلا نگاه به اونا نکنید، کار خودتون بکنید، خط پایانو ببینید. شما وقتی به خط پایان رسیدید دست پر برمیگرد، اونا تا آخر تماشاچی هست، دست خالی میرن، همین چیزایی که با خودشون آورده بودن، تنقلاتی هم که داشتن از دست میدن، یعنی دست پر آمدن دست خالی میرن، ولی شما دست خالی آمدی دست پر خواهی.
شاید هم همین جاست که میفرمید که انتقومون الله مثنا و فرادا، تنهایی هم شد قیام بکنید و حرکت بکنید. خیلی ممنون، متشکرم. علیکم انفسکم، بسیار خوب. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در محضر حاجی رنجبر. فراسای نورانی زیارت جامع کبیره رو مثل هر یک شنبه به اتفاق مرور میکنیم و میشنم.
ببینید یه گل ماده داره، صورت داره، شکل داره، صورت بندی هم داره. مادهش چیه؟ چوبه، برگه، گل برگه، پرچمه، ریشه است. اینا ماده های گله. صورت هم داره دیگه، خود برگ یه صورت خاصی داره، یه شکل خاصی داره، ساقه یه شکل خاصی داره، ریشه یک شکل خاصی داره. صورت بندی هم داره، مثلا گل اون بالای بالاست، ریشه اون پایین پایینه. کسی که آفریننده ماده باشه بهش میگن خالق. خالق یعنی آفریدگار ماده، و به اون ماده میگن مخلوق. کسی که آفریدگار صورت باشه به اون میگن باره، به اون صورت ها میگن بریه. کسی که آفریدگار صورت بندی باشه میگن مصور، به اون صورت بندی شده ها میگن مصور. قرآن میگه هو الله الخالق البارئ المصور. میگه ببین خدا خالق، یعنی هر ماده ای که در عالم ببینی آفریدگارش اون.
بله.
و خدا بارئ، هر صورتی که میبینی، هر شکلی که میبینی، این صورت گل میبینی، شکل گل میبینی، آفریدگارش اونه،
او صورتگره.
و هر صورت بندی که میبینی، او صورت بندی کرده. توجه میکنی؟ حالا در زیارت جامعه شما میخونید از ویژگی های اهل بیت، حججن علا بریته. بریه یعنی صورت ها، یعنی هر صورتی که شما در این عالم میبینی، اینا هر کدام حجت دارن و اهل بیت حجت اونا هم هستن، فقط حجت شما نیستن، دلیل شما نیستن، راهبر و راهنمای شما نیستن، دلیل و راهبر این گل هم هستن. حالا ما نمیفهمیم، درکم نمی کنیم، ولی همینقدر میفهمیم که وقتی این گل نیاز به حجت داشته باشه، نیاز به اهل بیت داشته باشه، وقتی سنگ و چوب که صورتهایی هستن، شکلهایی دارن برای خودشون، اینها نیازمند اهل بیت باشن، دیگه انسان جای خودش رو داره. اهل بیت حجت انسان باید باشن. حجت باشن یعنی چی؟ یعنی شما کاسبی، پشت دخلی، فرض کن اگر شما نبودی امیرالمومنین جای شما بود چجوری معامله میکرد، چجوری برخورد میکرد، گرون پروشی میکرد، کم پروشی میکرد، ربا میگرفت، ربا میداد، هر کاری اون میکرد شما بکن، اینوش بیار حجت بودن اهل بیت.
خیلی کار سخت میشه
همینه دیگه. این که میگیم اهل بیت حجت باشه، یه معلم سر کلاسه بگه آه اگر جای من میخواست امیرالمومنین این کلاس رو اداره بکنه چجوری اداره میکرد؟ قبلش چی کار میکرد؟ مطالعه میکرد؟ نمیکرد؟ کم مطالعه میکرد؟ زیاد مطالعه میکرد؟ یعنی خودشو بگذاره جای او رو بذاره جای خودش،
اون میشه معیار و خط
میشه معیار، میشه ملای. حجت بودن اهل بیت یعنی همین، هیچ معنای دیگری نداره. حججن علا بریته، انصارن لدینه. ببین شما گل تو گل فروشی چقدر شادابه، چقدر با تراوت. همین گلو میگیری میاری خانه بعد از دو روز پش برده میشه. با شما پول باش دادی، خیلی مراقبی، خیلی مواظبی، خیلی متوجهشی، اما پش برده میشه، اما میخشک. چرا؟ چرا تو گل فروشی اون تو خانه شما این تو؟ علتش اینه که اون گل فروش آشناست، آگاهه، میدونه این چقدر نور میخواد، این چقدر آب میخواد، این چقدر کود میخواد، این کجا باید باشه، کجا نباید باشه، چقدر گرما، چقدر حرارت، چقدر نور. شما نمیدونی، لذا شما نمیتونی به این گل کمک کنی این گل رشد کنه. این که شما در زیارت جامعه در وسط اهل بیت میخونید انصار لدینه، در دل خودش این حقیقت رو داره، اینا کمک کنندگان و ناصران دینن. یعنی چی؟ یعنی اینها هستند که دین رو خوب درک میکنن و چون درک میکنن میتونن دین رو نصرت کنن و دین رو یاری بکن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر، خیلی ممنون از توجهتون. باز هم امروز مبارکتون باشه، مخصوصا به همه پرستاران عزیز که بی نهایت زحمت میکشن. ان شاء الله خداوند متعال پشت و پناهشون باشه. حاجی رنجبر دعا بکنن و همه آمین بگیم ان شاء الله.
ما آرزوی مغفرت الهی میکنیم برای تمام شهدای غریب و مظلوم حرم.
خدا حفظتون بکنه ان شاء الله. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. فردا ان شاء الله با حضور جای فرهزاد عزیز مهمان خانه های شما خواهیم بود. از چشم یار قامت دلدار دیدنی است، نام حسین از لب زینب شنیدنی است. سلام بر امام حسین و سلام بر زینب کبرا. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی رنج.
زینب کبرا شور عاطفه زنانه را همراه کرده است با عظمت و استقرار و متانت قلب یک انسان مؤمن و زبان صریح و روشن یک مجاهد فی سبیل الله و زلال معرفتی که از زبان او و از دل او بیرون می تراود و شنوندگان و حاضران را مبهوت می کند. زن عظمت زنانه او بزرگان دروغین ظاهری را در مقابل او حقیر و کوچک می کنه. عظمت زنانه یعنی این، یعنی یک مخلوطی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمیتوان این عاطفه شورانگیز را سراغ داد، همراه با متانت شخصیت و استواری روحی او که همه حوادث بزرگ و خطیر را در خود هضم می‌کند و بر روی آتش‌های گداخته شجاعانه قدم می‌گذارد و عبور می‌کند، در عین حال درس می‌دهد، مردم را آگاهی می‌بخشد. زن با نقاط قوت زنانه خود که خدای متعال در وجود او به ودیعه گذاشته است و مخصوص زن است، همراه با ایمان عمیق، همراه با استقرار ناشی از اتکای به خداوند، همراه با اون عفت و پاکدامنی که فضای پیرامون او را نورانیت می‌بخشد، می تواند در جامعه یک نقش استثنایی اینجوری را ایفا کند. هیچ مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست.